مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکند.
بزرگداشت 14 سالگرد فعالیت فرهنگی و هنری مؤسسه موعود عصر، با حضور استاد رجبی، حضرت آیت الله خزعلی، حضرت آیت الله زابولی.
بخش دوم.
با عرض سلام و ارادت به حضور مقدس حضرت ولی عصر، ارواح نافدا و شما حضار گرامی، و با عرض تشکر از جناب آقای شفیعی سروستانی و دستندرکاران محترم مجله وزین موعود که گام بزرگی در شناخت مهمترین اعتقاد شیعی و نگهدارنده امت مسلمان در روزگار پس از غیبت و به خصوص در آخر الزمان حاضر مبذول کردن، امیدواریم که انشالله لحظاتی رو که در خدمتتون هستیم بتوانیم به نکته مهمی که امروز به عنوان فصل مشترک گرایش‌های بشری تبدیل شده اشاره‌ای داشته باشیم. در مورد شرایط ظهور، یک تناقض ظاهری گاهی ملاحظه میشه و اون این که از طرفی گفته میشه منجی الهی زمانی ظهور میکند که جهان پر از ظلم شده باشه، و از سوی دیگر گفته میشود که زمان ظهور هنگامی است که تمام مردم خواهان ظهور منجی باشند. بدیهی است که اگر تمام مردم خواهان ظهور منجی باشند، روزگار بسیار خوبی است که مردم این اندازه معرفتشون رشد کرده و این اندازه لیاقت پیدا کردن که منجی الهی رو طلب کنن و خداوند هم بنابر قابلیت مردم فرمان ظهور رو به حضرت مهدی ارواح نافدا صادر میکنه. این تناقض ظاهری داره با اینکه چنان فسق و فجور و ظلم جهان رو گرفته باشه که بی سابقه باشه، اما در معنا تناقضی نیست. در روایاتی هست که اگر مردم هم زمانی واقعا لیاقت پیدا کنن و از صمیم قلب خواهان ظهور باشن، حضرت ظهور خواهد فرمود. این کلید حل این تناقض ظاهری است. یعنی ظلم و جور به معنی عام، نه فقط ظلم سیاسی یا اقتصادی، حجاب هایی که ما رو از معرفت حقیقی باز می دارن، حجاب هایی که انسان رو از کمال باز می دارن، تمام اینها اگر در زمانی برطرف بشود، انسان اون زمان لیاقت ظهور و درخواست واقعی ظهور رو خواهد داشت. همکنون ظلم و جور همه جا رو گرفته، 100 سال پیش هم گرفته بود، 500 سال پیش هم همینطور، در زمان خود حضرت هم همچنین. اما اون چه کلید معماست این که آگاهی به این فراگیری ظلم و جور هنوز از اون زمان تا امروز حاصل نشده. ما فکر میکنیم ظلم و جور فقط ظلم و جور سیاسی است، غافلیم از این که خود ما مصداق ربنا ظلمنا انفسنا هستیم. ظلم رو در عامل بیرونی فقط میبینیم، در عامل خود درونی خودمون نمیبینیم و همه این حجاب بزرگ غیبت حضرت هست که ما از او محجوبیم، ما از ایشان غایبیم نه ایشان از ما. اگر به هر کسی بگوییم ظلم چیست، اشاره به بیرون میکنه، به هیچ وجه اشاره به درون خودش یا درون جامعه خودش نمیکنه، درون گروه خودش نمیکنه. همین این بزرگترین ظلم. ما در عصری زندگی میکنیم که بشر بعد از گذشت از قرن 18 که تصور میکرد نه تنها به منجی احتیاج نداره بلکه خودش منجی کل عالمه. قرن 18 در اروپا و بعد انتشار اون افکار در جهان قرنی بود که انسان خودش رو خدا تلقی میکرد، طبعا نیازی به منجی نداشت. اوج اومانیسم بود و انواع تئوری‌های دموکراسی در اروپا مطرح می‌شد و بشر تصور می‌کرد که دایر مدار کائنات اوست و نیاز به هیچ قدرت برتری حتی خداوند نداره. ولذا خداوند هم در قرن 18 در فلسفه‌های مختلف مورد انکار قرار می‌گیره. در قرن 19 یک گامی به جلو گذاشته میشه و بشر متوجه ضعف خودش میشه. قرن 18 و اون خوشبینی متزلزل میشه و بشر به دنبال منجی برمیاد. منتها تصور بشر در قرن 19 این است که منجی هم از جنس خود اوست. ایدئولوژی های مختلف در قرن 19 ادعای نجات بخشی می کنند و بسیاری از این ایدئولوژی ها در اوایل قرن 20 به حکومت می رسند. ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی فاشیسم و حتی ایدئولوژی آنارشیسم می بینیم که در جاهایی طرفداران فراوان و بعضن هم استقرار پیدا میکنن. در نیمه دوم قرن 20 دوره پایان ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی رو بسیاری اشتباه میکنن با دین. دین یک چیز دیگری است، ایدئولوژی امری است که ساخته و پرداخته یه بشر هست. به اشتباه در ایران زمانی این تصور پیش آمد که دین هم ایدئولوژی است. فکر کردن ایدئولوژی یعنی عقیده، بنابراین دین هم یک نوع ایدئولوژی است. نه، ایدئولوژی محصول اندیشه بشری است. و در نتیجه شما امروز در جهان با یک پدیده غریبی رو به رو هستید. در حالی که ما وارد قرن 21 شدیم هیچ اسمی دیگر خریدار نداره. چیز غریبی است. مارکسیسم، فاشیسم که در واقع مدت هاست دورشون گذشته بود و بعد هم به طور علنی از صحنه کنار رفتن. حتی اسمهایی که جنبه ایدئولوژی نداشت ولی نوعی گرایش فکری بود، اونها هم دیگر زمینه ای ندارن. شما الان اگر با حوزه های فکری فلسفی روبرو باشید مدت هاست دیگر هیچ اسمی خریدار نداره. به جای اسمها دو گرایش پیدا شده. یکی گرایش به مجدد به ادیان، یکی هم گرایش به عرفان‌های قلابی. یعنی بشر دوباره دلش هوای معنویت دینی کرده، بعضی ها به ادیان رو میارن، بعضی ها هم که از ادیانی که در دوروبرشون هست چندان خیری ندیدن به عرفان رو میارن، منتها عرفانهایی که بهشون ارائه میشه عرفانهای درستی نیست. اما این نکته مهم هست که بشر در جستجوی معنویت برآمده. این دقیقا همون است که داره سوق پیدا میکنه به طرف یک منجی الهی، دنبال منجی میگرده. این عارفانی که کتابهای پرفروشی دارن، اروپایی، هندی و از نقاط مختلف جهان، حتی مکزیکی، دیگران، اینا پاسخگوی آتش روزافزون جوامع جهانی هستند برای معنویتی که برای اونها نجات بخش باشه. شوخی نیست که وقتی گزیده ای از اشعار مولوی در آمریکا ترجمه میشه، ظرف 6 ماه یکی از 10 کتاب پرفروش آمریکا میشه. میدونید کتاب پرفروش اونجا یعنی داستانهای پلیسی و جنایی و داستانهای دیگری که جذابیت ها داره، اینا کتاب های پرفروش. حالا 10 تا کتاب پرفروش یکیش مولوی باشه، در خود ایران ما مولوی چقدر فروش داره، چقدر افراد مولوی میخونن و چه آتشی در اونجا هست که ظرف 6 ماه یکی از 10 کتاب. و همینطور کتاب های دیگری که در حوزه عرفان هست. من تقریبا 40 سال پیش که با یکی از افراد اهل معنا آشنا شدم، البته هنرمندی بود پیش از انقلاب، شخصی به نام، حالا از نظر ذکر کردم برای اینکه سندی باشه عرض میکنم، آقای پرویز زاهدی که از هنرمندان و نمایشنامه نویسان برجسته ما هست. نمایشنامه امیر کبیر رو هم او نوشته بود، برای تلویزیون سریالش اجرا شد. ایشون به من گفت که همون موقع پیش از انقلاب بود، گفت یک آقای مشهور بود اون زمان به نام آربی آوانسیان که اون هم کارگردان تئاتر بود و ارمنی بود، گفت ایشون به لندن رفت، از من خواست که هدیه ای رو از او طلب کنم، رهاوردی رو. گفتم که اگر به لندن می روی دوست دارم کتابی رو برای من بیاری که تب داغ بازار روشنفکری انگلیس روی اون کتاب باشه. ایشون کتاب رو به من نشون داد. بعدن یک کتاب کوچکی بود، یک قسمتش عربی بود، یک قسمتش ترجمه انگلیسی، گزیده سخنان محی‌الدین ابن عربی، عارف مشهور اندلسی که به ابن عربی شهرت داره. این کتاب مطرح در جریان روشنفکری انگلیس بود در اون زمان. این گرایش الان عمومیت جهانی پیدا کرده و معنی این گرایش این است که دیگر اسمها بشر رو پاسخگو نیست، بشر دنبال معناست و اون هم معنایی از نوع عرفان و عرفانی از نوع عرفان اسلامی. متاسفانه جوامع اسلامی خودشون در این زمینه سرگردانن. خیلی از جوامع اسلامی تازه از قرون وسطا آمدن، رسیدن به قرن 18 دارن از دموکراسی و لیبرالیسم و سکولاریسم و لایسیسم طوری صحبت میکنن که انگار اینا جدیدن ظهور کرده، در حالی که اینا در اروپا کفنها پوسوندن. در اروپا بحثایی که الان مطرحه و من در ایران اصلا نشنیدم، بحثایی هست راجع به پست سکولاریسم، پست لیبرالیسم، یعنی ما بعد اینها. و اصلا اینجا مطرح نیست. طوری صحبت میشه کسانی که دو قرن از حقایق و وقایع تاریخی عقبن که انگار این حرفا حرفای روزه، در حالی که این نیست. زمانی در اروپا اگر کسی میگفت من مذهبی هستم خجالت میکشید و به عنوان یک فرد عقب مانده شناخته میشد. الان در اروپا هر کسی که هر نوع اعتقاد دینی داشته باشه به نوعی مورد توجه و تجلی قرار میگیره در جمع. یکی از دوستان ما، البته خودم بارها اینها رو تجربه کردم، ولی میگفت در یک جلسه بزرگ صنعتی بودم از شرکت زیمنس و آیگه در آلمان، گفت یک دفعه اجازه خواستم جلسه رو ترک کنم برای یک رو برگردم. گفتم برای چی؟ گفتم من وقت عبادتم هست، باید برم نماز بخونم وسط بحثه. گفتن خواهش میکنم. گفت وقتی رفتم آمدم او به من میگفت، میگفت چنان نگاه اینها به من احترام آمیز بود که انگار من گنج بزرگی دارم که اونا فاقد اینا. شما از تبلیغات سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای که اونجا بین فرهیختگان هرگز اثر نداره صرف نظر کنید. گرایش عمومی و گرایش اساسی فرهیختگان چیز دیگری است. یک خاخام انگلیسی کتابی نوشته بود و گفته بود که گروه گروه مردم دارن به دین میگروند، ولی پروتستان ها کاتولیک میشوند، کاتولیک ها مسلمان میشوند، یهودی ها بودایی میشوند. من اگر بخواهم گزارش بسیار کوتاهی به خاطر نمایندگی فرهنگی 6 ساله که در آلمان داشتم، یعنی در واقع به نوعی در قلب حوادث اروپا داشتم خدمتتون عرض کنم، اصلا باور کردنی است، چون که متاسفانه اینا در کشور ما و یا کشورهایی مثل ما چندان منعکس نمیشه. این گرایش به سمت دین گرایشی است که ما نامش رو منجی گرایی می‌ذاریم. بشر دنبال نجاته، دنبال راه نجات. حجاب‌های ایدئولوژیک‌ها و اسم‌های غربی برداشته شده، ولی حجاب بزرگتری باقی مونده و اون حجاب بزرگ ادعای مسلمانی ماست. ما حجاب بزرگی شدیم برای پنهان کردن حقیقت اسلام. اسلام یعنی من یا اسلام یعنی ما، این بزرگترین ظلم به اسلامه که اگر روزی از این به این ظلم آگاهی پیدا کنیم و از خدا بخواهیم که به ما کمک کنه از این حجاب بگذریم، اون زمان زمان ظهور حقیقت اسلامه که در چهره مبارک ولی عصر ارباب و نافدا جلوه گره. شما ملاحظه بفرمایید، ذکری که مرحوم عارف بالله شیخ رجب‌علی خیاط معتقد بود و مجرب بود که اگر کسی 40 شب 100 بار این ذکر رو تکرار بکنه حتما به رؤیت حضرت ولی عصر نائل میشه، این بود: جا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدن که سلطان نصیر. ایشون خیلی تأکید میکرد روی یکی از علما که اسمش رو نمیارم، مرحوم شده، در کتاب کیمیای محبت هست که این رو شنید و 40 شب، البته در شهری دور از تهران بود، این رو به جا آورد و بعد به مرحوم شیخ گفت که من امام رو ندیدم. ایشون گفت چرا دیدید و نشناختید؟ گفتن چطور؟ گفتن اون شخصی که در مسجد بعد از نماز به شما گفت انگشتر رو به دست چپ کردید و مکروه هست، و شما جواب دادید کل مکروه جائزون، یعنی هرچه مکروه باشه میشه انجام داد، اون امام بود. ایشون دید نه تنها امام رو زیارت کردم که جواب امامم دادن و توصیه حضرت هم نپذیرفتن، خیلی منفعل شدن. این جائل رب ادخلی مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق، چه حکمتی داره؟ عجیبه که دو ذکر رو خداوند به پیغمبر یاد میده که در شبها پیامبر این رو از خاطر نبرن. در سوره مبارکه اسراء هست که میفرماید که وقل رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدن که سلطان نصیرا، بلا فاصله فرماید وقل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این دو تا ذکری که خدا به پیغمبر تاکید میکنه که اینها رو شبها بگو. وارد شدن از در صداقت به هر کاری، از در صدق و صداقت، که اصلا مشکل بزرگ امروز با کذبه که ام المعاصی است. امشب میگوییم فردا تکذیب میکنیم، فردا تکذیب میکنیم، پس فردا تکذیبمون رو تکذیب میکنیم. این چه زنیم؟ این چه جور صداقتی است؟ دروغ میسازیم، دروغ میپردازیم، دروغ میگوییم، دروغ نشان میدیم، دروغ اصلا با از شنیدی دیگه از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن مؤمن ممکنه بعضی از گناهان رو پرسیدن این کار رو بکنه؟ حضرت فرمودن امکان داره. گفتن فلان کار، گفت امکان داره، فرمودن امکان داره. بعد عرض کردن مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ فرمود مؤمن دروغ نمیگه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود طعم ایمان رو نمیچشه کسی دروغ رو حتی برای شوخی به زبان بیار. ما بسیاری از کارامون میگیم اصلا بدون دروغ پیش نمیره. خب این چه حجابیست، چه ظلمیست که متوجهش نیستیم. فکر میکنیم ظلم از بیرون باید بیاد تا ما بگیم حالا موقع ظهوره. رب ادخلنی مدخل صدق، از در صدق، که صدق هم انواع داره، صدق نیت، صدق گفتار، صدق رفتار، از در صدق من رو به هر کاری وارد کن و از در صدقم خارج کن. خیلی اوقات از در صدق وارد میشیم، صادقانه وارد میشیم، ولی متاسفانه صادقانه خارج نمیشیم. اگر از در صدق وارد بشیم و از در صدق خارج بشیم، اون وقت لیاقت پیدا میکنیم وجعلی من لدن که سلطان النصیر، قرار بده از نزد خودت یک یاور قاطع، یک حجت قاطع و کامل رو. خب اگر این شرطشونه، ما که هنوز از در صدق وارد نشدیم، یا اگه وارد شدیم بین را از صدق خارج شدیم، چطور اون رو طلب میکنیم؟ اگر به اینجا برسیم، ذکر بعدی در قرآن اینه وقل جا الحق، اون وقت حق آمد و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب وقتی شرطش نباشه مشروطش هم نیست. اسما از بین رفتن، گرایش عمومی و تشنگی و آتش جهان روزافزونه، دست ها با آسمان بلنده. شما نمیدونید در اروپا، حالا دوستانی که آمدن نمیدونم تا چقدر فرصت داشتن به این گونه محافل سر بزنن، چه خبر هست. من در آلمان بودم، گفتن یک عده آلمانی که اسلام آوردن و صوفی شدن و از نقشبندی هستن، سنی هم هستن، محافل ذکری دارن. در 700 کیلومتر دورتر در شهر کلن بود، ما اداره در برلین بود. رفتم در مجلسشون شرکت کردم، دیدم این آلمانی ها خانوم ها همه با حجاب جدا نشستن، حجاب بسیار کامل، چون بعد حجاب محصول کشورهای مثل ماست، وگرنه اونجا یا بی حجابن یا اگر با حجاب شدن دیگه حجاب دارن. یه بد حجاب معنی نداره، خب بی حجابی هست، یه حجاب هست و بی حجابی دیگه، بد حجاب چیز عجیبی است، اونجا پیدا نمیشه. خانم های نشسته بودن این طرف و مرد هاشون سمت دیگری و اینها ذکر میگفتن. بعد از نماز مغرب و عشا شروع کردن ذکر گفتن. چیز عجیبی که برای من بود دعا برای ظهور حضرت و برای سلامتی حضرت. نمیدونم خدمت جناب آقای شفیع سروستانی عرض کردم قبلا یا نه، حتی دعاشون رو به عربی میکردن، اللهم اید منصر سلطاننا، یعنی سلطان دین و دنیا. بعد اسم حضرت رو میوردن. خیلی بر من عجیب. کسانی هم که بودن همه افراد دانشگاهی، شاعر، نویسنده، چون مردم عوام که اصلا نمیدن اسلام چی هست و اینا، اونایی که مطالعه دارن، سواد دارن، به این سمت کشیده میشن. خیلی قصه خوردم که ما شیعیان که ادعاشو داریم اونجا سرگرم چه کارایی هستی و اینا، خودشون همینطوری رو آتش خودشون گشتن، حالا یه رای پیدا کردن. دنیا جهتش رو تعیین کرده، ما جهتمون رو پیدا نکردیم و خیلی خودخواهانه میگیم خب اگه میخواید بیاید، بیاید به طرف ما. به طرف کجا بیان؟ نشانی از عشق به مولا اگر باشه، دیگه اثری از کذب و هیچ نوع آلودگی و هیچ ظلمی نباید باشه. خیلی از افراد وقتی که ندا میکنن حضرت رو یا حتی ندا میکنن خدا رو، واقعا مناداشون خدا نیست، مناداشون امام عصر نیست. ببینید خود ما الان اظهار لطف کردن از حقیقی مثل من در خواستن که خدمت شما باشم صحبت کنم. اگر افراد دیگری که حتما بودن وقت داشتن، شاید از من دعوت نمی شد، افراد دیگری بودن خیلی بهتر کاملتر می آمدن صحبت می کردن. پس ممکن بوده آقای شفیعی وقتی به من تلفن می زنن، فرض کنید من نبودم، اگر شخصی پیدا می شد که مشابه و بهتر بود، خب با او قرار میگذاشتن، دیگه تلفن دوم رو به من نمیزدن. منم بعدا میگفتم که فرمایشتون چی بود، میگفتن هیچی، موضوعی بود، تمام شد. خیلی از دعاهای ما و نیایشهای ما اینگونه است، از خدا چیزی رو طلب میکنیم در حالی که نگاهمون به جاهای دیگر هم هست. اگر متوجه بشیم که از جای دیگری که اون هم البته متعلق به خداونده حاصل میشه، خدا رو فراموش میکنیم. کسی جمکران میخواست بره تا 40 شب حاجتی داشت، شب سوم حاجتش برآورده شد، دیگه نمیرفت. خب این مشخص بود که دنبال نیاز خودشه، نه دنبال مهدی و حجتی که گم کرده. گفتم دیگه چرا مشرف نمیشید؟ گفت تموم شد قضیه، الحمدلله حل شد. اینجور آیه شریفه قرآن ببینید، خداوند رو راجع به خودش میفرماید، سألک عبادی عنی، بندگان من ای پیغمبر از تو راجع به من میپرسن، قل انی قریب، بگو من نزدیکم، اجیب و دعوت دا، اجابت میکنم دعای هر کسی رو که دعا کنه، یا پا پاسخ میدم به هر کسی که منو فرا بخونه. اذا دعان، اگر منو فرا بخونه، اگر منو بخونه، دعا میکنه ولی با من رو نداره، روش جای دیگری. اذا دعان، پاسخ میدم به دعای هر کسی، به درخواست هر کسی که دعا کنه، اذا دعانه، اگر من اون رو فرا بخونم. نماینده خدا بقیت الله هم همینو میفرماد، اگر منو بخواید. ما خودمونو بخواییم. اگر ما تشرف پیدا بکنیم به هر کجا که به نام اون حضرته، به هر دعایی که متعلق به اون حضرته، به هر ذکری که متعلق به اون حضرته، بدون اینکه چیزی طلبکار باشی، فقط به خاطر او، فقط به خاطر وصال و نیل به جوار او، خب این دیگه نشانه عشق، نشانه اوج معرفته. و اون وقت به قول مولوی، هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. اون دیگه دروغ توش نیست، اون ظلم توش نیست، اون خدعه توش نیست، خیلی چیزها نیست. پس نشانه یک عاشق این است که پاک باشه. ما امیدوار هستیم در پرتو هدایت الهی، در پرتو توسل جستن به این ذوات مقدس، به این ادعیه، به قرآن کریم که همه آمدن برای اعلای کلمه اون، به خصوص در ماه مبارکی که تعلق به قرآن داره، انشاءالله تعالی پاک بشیم از ظلمی که تمام وجود فردی و جمعی جهان امروز رو گرفته. و ظلم ما بیشتره که نام این رو بخوایم بذاریم اسلام، تشیع، و اینکه دیگران بیان به طرف ما، و اون وقت خدای نکرده این دیگه ظلمی است، نه به خودمون، ظلمی است به اسلام، ظلمی است به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. نامه هایی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتن به شیعیان در توقف العقول، ملاحظه بفرمایید، در یک جا حضرت می‌فرماید که به خدا من از همه اجدادم مظلوم‌ترم. خطاب به شیعیان میگه. تعجب، ما اصلا حضرت امام حسن عسکری رو نمی‌شناسیم، فقط این اندازه می‌شیم که شون پدر حضرت حجت بودن، اصلا شناختی نداره. خب اینم یک ظلم دیگری. می‌فرماید به خدا من از همه اونها مظلوم‌ترم، به خاطر ظلمی که شما در حق من میکنه. خود به خود شیعیان میگه، میفرمادش شما آبروی ما رو حفظ کنید، این رفتاری که شما دارید، این کرداری که شما دارید برای ما ننگاوره. بخونید، در توحف هست، شایدم تا حالا در نشریه عزیز موعود آمده باشه. ببین، خب معلوم میشه این ظلم رو ما به اوج رسوندیم که فرزند ایشون دیگه غایب شد. خیلی عجیبه. حضرت علی هم غایب بود، امام حسن هم غایب بود، امام حسین، کدوم اینا ظهور داشتن؟ اگر حضرت علی ظهور داشت که نمیرفت تنهایی سرش رو در چاه کنه، نیمه شب صحبت کنه، میمد جلو مردم میگفت. این چه ظهوریست؟ این ظلم رو ببینید، از همون زمان این زمان تا همه طلبکار بودن. نمازمونو خوندیم، روزمونو گرفتیم، حجمونو رفتیم، خمسمونو دادیم، دیگه چی کم داریم؟ حضرت زهرا هم غایب بود، خود پیغمبر هم غایب بود. اون ظهور، ظهور تام نبود. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. لذا کسانی که پیغمبر رو درک میکردن چند نفر بیشتر نبودن که می توانستن با پیغمبر هم کلام بشن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها این نکته رو می فرمودن که من نمی دونم این قصه رو کجا ببرم که از ائمه ما، از پیغمبر ما سوالاتی که می کردن این اندازه سوالات، سوالات سخیف و سطحی بود. اینا می تونستن ابواب حکمت رو باز کنن، سوالای خیلی ساده که حد اعلاش می شد سوالای فقهی. این نجسه یا نه؟ بله نجسه. می نوشتن که یا حفظ میکردن، نقل میکردن که بله فرمودن این نجسه. این حلاله یا نه؟ بله حلاله. نه خیر حرام نیست. چهار تا سوال. این دیگه حد اعلاش بود. این ابواب کم بودن کسانی که مثل مفضل بیان از توحید بپرسن، مثل کمیل سوالات اساسی داشته باشن. کم بودن. اینا هم غایب بودن. پس غیبت غیبت ماست، نه غیبت اونها. و این غیاب و این حجابی که چشمان و روح ما رو گرفته، اگر زمانی برطرف بشه، اگر کلی برطرف بشه، ظهور کلی خواهد بود. اگر جزئی و فردی برطرف بشه، اون شخص اقلن موهبت دیدار رو خواهد داشت. امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو به خودمون آگاه کنه و خود او به کمک ذوات مقدسه با توسل به سیره پاک این معصومین انشاءالله تعالی مدد فرماید ما بتوانیم این حجاب ها رو از خودمون، فردمون، جامعهمون و جهانمون بتونیم برداریم و انشاءالله ما هم آتش دیدار پیدا کنیم، آتش لقا پیدا کنیم و توفیق نیل به حقیقت دین و حقیقت قرآن که عین ذات مقدس امام هست انشاءالله داشته باشیم. از اینکه تصدیق دادم عذر میخوام. توفیقات روزافزون شما و به ویژه دستاندرکاران محترم این همایش، برادر بزرگوار فاضل و محقق و دلسوخته جناب دکتر شفیع سروستانی رو هم از خداوند متعال و در پرتو عنایات حضرت ولی اصغر با نافدا خواستاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره شعر انتظار و انسان منتظر صحبت کنیم. ما هم سعی میکنیم در حد مقدور این فرصت رو رعایت کنیم، از اونجا که بگیم میشه در فرصتی اندک سخنانی پربار داشت. من برای مقدمه تعریفی از شعر و ویژگی های شعر ارائه میکنم و بعد پرسشی رو از دوستان عزیز مطرح میکنم و در اونجا هم به معرفی کوتاهی از دوستان میپردازم. شعر هنر در یک جمله، و هنر پدیده ایه مرکب از دو چیز، اول خلاقیت و دوم زیبایی. اگر خلاقیت باشه و زیبایی نباشه چیزی شبیه اختراع، که لزومی نداره یک چیز اختراع که اختراع میشه زیبا باشه. اما اگر زیبا باشه و خلاقیت درش نباشه تقلید هست، مثل یک دستگاه چاپ که یک تصویر رو تکرار میکنه. در این میان ادبیات هنر و هنر زبانه، مثل نقاشی که هنر رنگ و خط و خوشنویسی که هنر نگارشه و موسیقی که هنر صداست و مجسمه سازی که هنر حجم. شعر هنر، ادبیات هنر زبانه، یعنی کار خلاقانه زیبایی در زبان. شعر گونه ای از ادبیات، ادبیات مبتنی بر تخیل. به قول قدما ماده شعر خیاله، تخیله. یعنی شعر کار خلاقانه زیبایی در زبان هست بر پایه تخیل. شما میدونید که انسان یک قوه یا نیروی داره به نام تخیل یا خیال، که یکی از وظایف این قوه یا نیرو اینه که در تصاویر و احکامی که ذهن ما از جهان خارج گرفته تصرف میکنه، باعث تغییر میشه درش. یعنی شما انسان رو از جهان خارج گرفتید، مفهوم سر رو از جهان خارج گرفتید، میتونید انسانی رو تصور کنید با دو سر، میتونید گلی رو تصور کنید که از یک کوه بزرگتر باشه. یکی از وظایف قوه تخیل اینه که در تصویرهایی که ما از جهان خارج گرفتیم یا در روابطی که از جهان خارج گرفتیم تصرف میکنه. خب شعر که گفتیم مادش خیاله، به قول قدما باید سه ویژگی داشته باشه در از نظر تخیل: خیال خیز باشه، یعنی اون شاعر یک تخیل انجام بده و از اون تخیل شاعر برخواسته باشه این شعر. خیال افکن باشه، یعنی خیال رو انتقال بده به مخاطب. و خیال انگیز باشه، در ذهن مخاطب هم تخیل رو برانگیزه. البته چون شعر قالب‌هایی داشته، بعداً وزن و قافیه و تختی و چیزهای دیگه بهش اضافه کردن که اینها جز تعریف شعر در واقع نیستن، گرچه تعاریفی برای شعر بعداً ارائه شد که اصلاً گفتن آقا ما به خیال کاری نداریم، شعر تنها چیزیه که وزن و قافیه داشته باشه، یا وزن داشته باشه یا قافیه داشته باشه، که البته این تعاریف پر از اشکال هست. یا به اصطلاح تعاریف دیگه‌ای که به نحوی شعر رو از تخیل خالی میکنه، یا بعضی هم گفتن نه، هم وزن داشته باشه، هم قافیه داشته باشه، هم تخیل و این چیز. اما به هر حال از لحاظ منطقی شعر چیزیه که فقط عنصر تخیل درش به کار رفته باشه. خب با این تعریف ما سوالی داریم از دوستان که آیا شعر رسالتی داره یا نه، و اگر داره با توجه به اینکه تکلیف انسان منتظر امروز اینه که اول به نقد وضع موجود بپردازه و زمین سازی و کوشش داشته باشه برای حرکت در جهت وضع موعود، این سؤال رو ما داریم از دوستان عزیز که وظیفه شعر چیه و ویژگی های شعر انتظار و شاعر انتظار چیست. در خدمت جناب آقای ابوالقاسم حسینجانی هستیم که ایشون شاعر نامداری هستند و بیشتر افراد در جامعه ایشون رو با اون شعر جاده و اسب مهیاس بیا تا برویم میشناسند. ایشون علاوه بر این از مدیران نظام هستند، از مهندس برق هستند و نویسنده و مترجم هستند. و در خدمت آقای رضا اسماعیلی هستیم که شاعر و منتقد ادبی هستند. و در خدمت آقای عبدالرحیم سعیدی راد که شاعر، نویسنده و مهندس کشاورزی است. سوال مشخص من از دوستان به ترتیب از جناب آقای حسینجانی، به ترتیب سن رو رعایت میکنم، حالا دیگه ترتیب دیگه رو دوستان، یا به ترتیب ورود رو در واقع، اینه که شعر انتظار باید به چه مقوله هایی بپردازه و شاعر امروز باید چه نکته ها یا رفتار هایی رو مراعات کنه، یا به عبارت دیگه چه ویژگی هایی رو داشته باشه. از دوستان خواهش میکنیم صحبتشون رو در چیزی حدود 5 دقیقه سامان بدند، ضمناً یک شعر هم بخونند و در مجموع یک چیزی حدود 7-8 دقیقه در اختیار دوستان هست. خیلی ممنون. جناب حسین جانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در وقت کم و فرصت کوتاهی که البته همه ما برای زندگی داریم و اینجا هم نمونه و برشی از زندگی است، شاید نشه اگه آدم بدون برنامه باشه، بدون عرض کنم مالا زمان بندی باشه، نتونه کاری بکنه. و البته من با دیگه آخر جلسه رسیدیم و ظاهرا همه اومدند و صحبت کردند و حالا هر کسی عرض کنم ظاهرن جلسه اونچنان آمادگی هم نداره، البته خوبه که اینها هم خوب داره ضبط هم میشه، منتها کاشکی ما واقعا به یک سری بحث‌های جدی‌تر و به یک سری به اصطلاح پرسش و پاسخ به اصطلاح می‌رسیدیم. اینکه این سوال مشخصی رو که جناب آقای رفیعی به اصطلاح مطرح کردند، اینکه اصلا شعر چیه، رسالت ما چیه، انسان اصلا کیه، ببینید همه اینها برمیگرده به انسان. و شعر هم برشی یا اینکه جلوه ای از زبان و بیانه. انسان چه وظیفه ای داره؟ بعد میفهمیم که شعر چه وظیفه ای داره و چه رسالتی داره و شاعر کیه و انسان کیه، نظر داشتن چیه، ما چه نظری داریم، انتظار چیه. من فکر میکنم شعر انتظار همون شعر اعتراضه، شعری رو که انسان رو به جهان بیاره و با جهان آشنا بکنه و متوجه کمبودهاش بکنه و انگیزه و عشق بهش بده و حرکت بهش بده و انرژی بهش بده، این شعر شعر انتظاره. اگرچه درش ظاهرن ممکنه از مهدی حرفی زده نشده باشه، از دین حرفی ظاهرن زده نشده باشه. مثلا فرض کنید حافظ وقتی که میگه بر سر آنم که گرد زست براید دست، به کاری زنم که قصه سراید، به نظر من این شعر شعر انتظار. هر جایی که تلنگری ایجاد بشه و انسان رو متوجه بکنه که تو معطلی و این کاری که تو داری میکنی این زندگی نیست و تو چیز دیگری هستی، این شعر شعر انتظاره. یعنی انتظار و چشم داشته او رو بالا آوردن، این میشه شعر انتظار. من یک نکته ای رو میخوام روش تأکید کنم که انسان مخصوصا در موضع فراگیر خودش، اعتقادی خودش، ایمانی خودش، نمیتونه به صورت محلی و منطقه‌ای پیروز بشه. اتفاقا حضرت صاحب الزمان دقیقا مأموریتش همینه. علی در مدینه و در کوفه در جزئی برشی از جهان نتونستند حرف خودشون رو جهانی کنند و به پیروزی برسند. امام حسن هم همینجور، حسین هم همینجور، بقیه هم همینجور، همه انبیا همینجور. ما وقتی میتونیم پیروز بشیم که جهانی بشیم، جهانی فکر کنیم، همگانی همه چیزمونو، همه ابعادمونو در نظر بگیریم. اتفاقا من یک بحثی رو، یک به اصطلاح مقطعی از صحبت امیرالمؤمنین رو میخواستم به اصطلاح مطرح کنم، یکی از خطبات نهج البلاغه است، فقط میگم و به اصطلاح در واقع آدرس میدم که اگر خواستید با این نگاه نگاه کنید قضیه رو. در خطبه 229 نهج البلاغه است، این جملاتی رو که میخوام بگم اینه: الا به ابی و امی هم من عدتن اسماء هم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله و الاخر. تا میخوام اینو میخوام عرض کنم، بگه که اون چی که باعث میشه، یعنی اون چیزی که در واقع وضعیت موجودتونه اینه. میگه شما کوچیکاتونو به کار گرفتید، از همدیگه فاصله گرفتید و این وضعیت طوریه که به این دلیل به این وضع رسیدید
که نگاهتون کوچیکه، نگاهتون حقیره، نگاهتون زبونه و استعمال صغارکم. اونایی که با نگاه‌های کوچیک هستن اینها رو به کار گرفتید، اینا نمیتونن مسائلتون رو حل کنند. اولین قدمی که ما باید برداریم برای اینکه راه حل پیدا کنیم اینه که مسئلمون رو بشناسیم. وقتی مسئله انتظار را شناختیم میتونیم راه حل براش ایجاد کنیم. بعد جالبه، من اینو خواهش میکنم حالا به دوستانمون بعدن
ممکنه لطف کنید آدرسشو بگید،
عرض میکنم خطبه 229 نهج البلاغه است. این
جناب حسین جانی ممکنه همینجا صحبتتون رو پایان بدید، دوستان بگم
من عرض کنم، میخوام اینو بگم که در یک کلمه شعر انتظار در واقع همون شعور انتظاره، همون فهم انتظاره، همون زبان و بیان انتظاره. ما اگر نفهمیم در چه وضعی هستیم و نفهمیم به کجا میخواییم برسیم، هرگز به اونجا نخواهیم رسید. این به نظر من شعر انتظاره.
خیلی ممنون. شما شعری لطف بفرمایید بخونید اگر
من چون فکر میکنم یه مقدار حرفم طولانی تر شد و با این به صلاح تقسیم نخیر، حرف من طولانی نشد، وقت شما در واقع کم بود. به صلاح ببینید علکی ما رو بدهکار نکنید دیگه. همواره راه هست، همواره راه هست، این جاده رفتنی باید به راه رفت، باید که کار کرد، اما چیزی که گفته نیست، چیزی که گفته نیست، چیزی نگفته نیست. با صد هزار راه، با صد هزار چا، باید چه کار کرد؟ با سرگردانی ها نمیشه به جایی رسید. سال نوری در چاله‌ای تا چشم کار می کند سیاه، در سیاه چاله گیر کرده است، باز هم که آفتاب دیر کرده است. سیاه چاله من وضعیت منه، از اینجا باز بریم بیرون تا زمان رو بفهمیم، و کسی که زمان رو نفهمه هرگز امام زمان رو نخواهد فهمید.
خیلی ممنون، متشکرم. من اگر بخوام خلاصه کنم صحبت آقای حسین جانی رو، شعر انتظار رو ایشون تعریف کردن، شعر زمان، شعر انگیزش، شعر جهانی، شعری که به شناخت مسئله و حل مسئله به ما کمک کنه، و شعر شعور. خیلی از لطفتون ممنون. بفرمایید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب آقای اسماعیلی.
حضرت حق، من از برادر بزرگوارم آقای حسین جانی تشکر میکنم که یک قسمت از این بحث شعر انتظار رو مطرح کردن، که همون اعتراض که یکی از محورهای برجسته شعر انتظار در واقع اعتراض است. من میخوام حالا به بعد دومش اشاره بکنم با توجه که وقت محدودی هم داریم. کلن قضیه رو در سطح کلانتر رو در نظر بگیریم، شعر آینی یا شعر مذهبی، حالا هرچی میخواییم روش بزنیم، مناقشه نداریم تو عنوانش، شعر اندیشه و بیداری است. شعریست که ما رو از رخوت، رکود و ایستایی باز بداره و به تحرک، پویایی و حرکت دعوت بکنه. و نمونه بسیار برجسته، یکی از نمونه‌های برجسته شاعران انتظار در ادبیات هزار ساله پارسی، حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی است که شعرش هم شعر انتظار هست. و اون بعد دوم که من میخوام روش دست بذارم، آسیب شناسی دین هست در شعر انتظار. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه مبتلا شدیم به این آفت در ادبیات آینی و در ادبیات معاصر. در واقع ادبیات آینی ما تبدیل شده به ادبیات ستایشی، مدح و منقبت صرف. با اینکه ما الان بسیاری از موزلات جامعه دینیمون رو ضرورت داره که با استفاده از بیان هنری و ابزار شعر بیان بکنیم. حافظ در زمان فتنه مغول و در زمانی که نفاق و ریا و دروی بیداد میکرد، با تمام تنگناها، محدودیتها، با استفاده از بیان هنری در واقع دین رو آسیب شناسی کرد. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. بیانی از این تونتر، تیزتر و در واقع آتشینتر ما میتونیم پیدا بکنیم که حتی در امروز هم شاید این بیت برای ما چیزه در واقع
مثال نداره. آقا مثال نداره شما.
نه مثال میزنم، یعنی حتی در زمان با ما میشنویم شاید مثلا شاعر امروز میترسن که به این شیوه شعر بگن، یا ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم الی آخر، یا مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. یکی از در واقع مضامین برجسته شعر انتظار آسیب شناسی دین هست. شاعران آینی ما باید در این بود کار بکنن، کار بکنیم و در واقع در یکی در سطح جهان هست ناراستی ها، پلشتی ها، زشتی ها، نامردی ها و نامردمی هایی که در سطح جهان هست و ما شاهد و ناظر در واقع این بی‌عدالتی ها و تبعیض ها هستیم. خب الحمدلله در شعر شاعران ما به صورت برجسته روایت شده، بازگو شده، واگویه شده و ما در واقع هم نوایی با مردم مظلوم جهان، با مردم نقزوبین جهان، کسانی که زیر بار ظلم و ستم هستند، توانستیم سربلند از این عرصه بیرون بیایم. ولی در حوزه در واقع دینشناسی و معرفت دینی و تعمیق معرفت دینی هم ما باید کار بکنیم. باز یکی از چهره های برجسته شعر آینی در زمان خود ما در شعر معاصر طاهره زنده یا طاهره سپارزاده هستن که برادر بزرگوارم آقای رفیعی هم در این حوزه کار کردن و اشراف بیشتری دارن. خانم سفارزاده شاید به اون معنا شعرهای ستایشی یا شعرهایی که در مدح و منقبت ائمه معصومین علیهم السلام باشه به اون معنایی که مورد نظر ما در آثارش ما کمتر ببینیم، ولی شما اون محور اصلی که آسیب شناسی دین هست، اعتراض به وضع موجود و حرکت به سمت وضع موجود هست در آثار خانم سفارزاده قابل رصد و ردیابی هست. برای مثال من یک فرازی از شعری رو که اتفاقا برای حضرت موعود گفتن برای شما عزیزان قرائت میکنم. میگه همیشه منتظرت هستم، همیشه منتظرت هستم بی آن که در رکود نشستن باشم. بنابراین کسی که منتظره باید همیشه آماده باشه، باید حالت بسیج داشته باشه. همیشه منتظرت هستم چونان که من همیشه در راه هم، همیشه در حرکت هستم. در بحث انتظار در واقع ایستایی، رکود، توقف جایی نداره، جایگاهی نداره. یعنی یک انسان منتظر همیشه باید آماده برای پیوستن به قیام جهانی حضرت موعود باشه. همیشه در مقابله، یعنی همیشه آماده نبرد، همیشه آماده در واقع مقابله.
می‌رخشید اگر لطف بفرمایید.
بله حتما. من یک مثالی هم از باز یکی از شاعران شعر اعتراض معاصر آقای علیرضا قزوه بذارم که ذکر خیلی ازشون بکنیم، که البته تاریخ این شعر رو من حضور ذهن ندارم، ولی خب میگه پر طاووس فتاده است به دست مگسان، کو سلیمان که نگین گیرد از هیچ کسان. آفتابا شب ظلمانی ما را بشکن، مهربانا مه خورشیدی ما را برسن. من بسیاری از مضامینی که در شعر انتظار در واقع قابل ردیابی هست بیرون کشیده بودم که فرصت نیست که بخوام به یکایک اشاره کنم و شاهد مثال بیارم، چون بقیه دوستان هم هستن. فقط به عنوان حسن ختام غزلی رو، انتظار سروده‌ای رو هم تقدیم عزیزان میکنم و بحث رو کوتاه میکنم. فضا رو معطر کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خوشحالم از این که باید در انتظار تو باشم، خوشحالم از این که باید در انتظار تو باشم. فصل تو را گل بخندم، بوی بهار تو باشم. هر جمعه نرگس بچینم از کوچه باغ خیالت، گلبو شوم از خیالت تا بیقرار تو باشم. مانند پروانه گرد مهر منیرت بگردم، در بزم نورت برقصم آیین دار تو باشم. بر مرکبی از سپیده بر بوی ظلمت بتازم، فردا که عدل تو گل کرد با ذوالفقار تو باشم. یک آرزو مانده بر دل، میدانی آقا خودت چیست؟ پیش از ظهورت نمیرم، در روزگار تو باشم. هر جمعه چشمم به راه است، شاید تو این جمعه شاید. اجل علا قبله عشق تا در کنار تو باشم. میدانم اما چه تلخ است، تقدیر من غیر از این نیست. یا از فراقت بمیرم یا بیقرار تو باشم. و سلام علیکم.
خیلی ممنون، قبول شدم. اگر بنده بخوام خلاصه کنم صحبت‌های آقای اسماعیلی رو، ایشون شعر انتظار رو، شعر اندیشه، شعر بیداری، شعر پویا و حرکت آفرین، شعر آسیب شناسانه، شعر ستم ستیز و شعر دین شناسانه معنی کرده. خیلی ممنون از آقای عبدالرحیم سعیدی رات. لطف فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار 23 سرخ است، اخبار 21 زرد، اخبار 22 سفید، اخبار بی بی سی بنفش، اخبار اخبار اخبار. تا کی باید پای این تلویزیون منتظر باشم؟ پس کی خبر آمدنت را اعلام می کنند موعود من؟ با این زمان کوتاه وارد بحث شدن یه مقداری سخت واقعا. هر نکته ای رو که بخوایم شروع بکنیم خودش زمانی میبره و ابتر میمونه این بحثا. من فقط به دو سه تا نکته اشاره میکنم، فقط تیتوار نام میبرم. اول اینکه در مورد شعر آیینی و خصوصا شعر انتظار، بین شعرا و اونهایی که در مورد حضرت سروده هایی دارن و ارادت خودشون رو ابراز میکنن، دو تا بحث وجود داره. بعضیا سروده هاشون فقط از ارادت و از شعریت فاصله گرفته و عده‌ای هم آنچنان در پرده شعر میگند و شعر خودشون رو به ائمه و این موضوع خاص اشاره میدن که اون یک شعر رو به هر کس دیگری هم میشه نسبتش داد، که این خودش یکی از اون ضعف هاست. و جا داره که دوستان اهل قلم، دوستان منتخب بشینن راجع به شعر آیینی یه خود جدیتر بحث بکنن و راه رو بهتر نشون بدن. یک نکته که در مورد نقد شعر آیینی، جاش قدری در بین ادبیات ما خالی هست. حالا چرا وارد نمیشن؟ شاید با رودرواسی هست، شاید با اهمال هست سر این که بگیم خب طرف احساسات خودش رو بیان کرده. اما اگر قرار باشه که ما به هر حال شعری گفته بشه که در شأن مولایمان باشه، باید اون شعر هم شعری باشه که قابل عرضه باشه. دوم، یه وظیفه‌ای که همه ما داریم، اون وظیفه خود ساختنه. آقای حسین جانی اشاره خوبی داشتن. ما هر چه بتونیم، ما که میگم مایی که حالا ادعای یا لقب شاعری رو نسبت میدیم به خودمون، ما هر چه بتونیم خودمون رو تقویت بکنیم، همون تقویت در آثار خودمون هم جلوه پیدا میکنه. اینجوری هم نیست که کسی بخواد یک شبه بشینه حالا به یک مناسبتی بخواد شعری بگه. اگر شعری گفته بشه، اون شعر قطعاً ارزش شعریت رو نخواهد داشت یا یک پوسته ظاهری از شعر بیشتر نخواهد بود. اما اگر طرف بتونه خودش رو تقویت بکنه، خودش رو عجین بکنه با مولای خودش، به همون ترتیب هر شعری هم که بگه، حتی شعر عاشقانه، باز اون ابراز ارادت خودش رو نشون خواهد داد. و برای رفع خستگیتون یه خاطره‌ای نقل می‌کنم از سفر یکی دو سال پیش که با جمعی از شعرا به پاکستان و بعد از اون به هند رفتیم. ما تو این سفر که از شعرای برجسته کشور همراه بودن، جناب آقای خزبه که نام برده شد اینجا، آقای بیگی، آقای اسرافیلی، دوستای دیگه، 12 نفر بودیم. ما در هند به یکی از معابد هندی رفتیم و سر زدیم و بعد موقع بازدید کردن یک بار اومدن گفتن که یا برید بیرون یا بمونید داخل، میخوان درها رو ببندن مراسمشون رو اجرا کنن. ما هم خب برای بازدید رفته بودیم، موندیم که مراسم اونا رو هم ببینیم. مراسم رو که اجرا کردن، تو اون مراسم یک چهره خیلی برای ما جلب نظر کرد. اون پیر اونجا بود، حالا پیر طریقتشون بود، بزرگ معبد بود. بعد که اومدیم بیرون دم در صحبت میکردیم، یک جوان 15-16 ساله ای اومد، حالا به انگلیسی صحبت میکرد، میگفت که از کجا اومدید، برای چی اومدید. وقتی فهمید که ما یک جمع شاعر هستیم، خیلی با تعجب گفت همه شما شاعرید؟ با این بعد گفتیم که بله. گفت که اجازه میدید ما شما رو ببریم پیش اون بزرگمون؟ گفتیم که ببر ببینیم. برای چی؟ گفت که شما برید دنبال من. ما رفتیم و بعد تا یک محدوده‌ای که رسیدیم گفت که از اینجا به بعد باید وایسی تا اجازه بگیریم که بریم تو. خب خودش تنهایی رفت و بعد دیدیم یه تقریبا 5 دقیقه معطل شدیم. خصوصی میکنیم.
از وقتتون کم شده، تقصیر.
خاموش کنم، عذرخواهی میکنم. بعد دیدیم که اون چیز اومد، همون پیری که توی معبد دیده بودیم که پیر طریقتشون بود، در حالی که میدوید اومد، خیلی وقتی رسید به ما سر تا پاش عرق شده بود، خیلی به اصطلاح شتاب زده خودش رو رسونده بود. بعد میگفت که این پسره، اشاره میکرد با این پسره، میگه همه شما شاعرید. گفتیم خب بله، این که خیلی طبیعیه، وقتی کشور ما ایران شاعرای خیلی زیادی داره، حالا اینم یک گوشه ای از اون هستن. بعد یه مکسی کرد، همینجوری موند، یه نگاهی کرد، گفت که خورشید خیلی بالاست، اما شاعر بالاتر از خورشیده به واسطه ارتباطی که با غیب داره. و این تعریف ایشون بود از شاعر. و یک نکته اشاره کرد بعد از یه 20 دقیقه که ما با ایشون صحبت کردیم، گفت که دارید میرید ولی میخوام بهتون بگم که ما و شما در یک نقطه با هم مشترکیم. گفتیم چی؟ گفت که ما هم اعتقاد داریم که او میآید. بعد یکی از دوستان گفتش امام زمان؟ گفت نه. یه نفر دیگه یک لقب دیگه ای از آقا گفت، گفت نه. من گفتم مهدی؟ تا کلمه مهدی رو شنید یک بار گل از گل شگو گفت اوکی اوکی. و میگفت ما هم اعتقاد داریم که اون مصلح جهانی میاد و همه ما رو از این ظلم و جوری که به بشریت روا داشته میشه نجات خواهد داد.
خیلی از لطفتون ممنون. چک. آقای سعیدی راد، خلاصه حرفاشون این بود که شعر آیینی باید هویت داشته باشه و به دور از کلیگویی باشه و شاعر آیینی باید قوی باشه و والا باشه. چون ذکر خیلی از خانم صفار زاده شد، من صحبت رو و جمع رو با 2 خط از شعر ایشون پایان میدم. شاعر باید شاعر به واقعه هستی باشد و نبض واقعه هستی باشد. خیلی ممنون.